نشر کشور و دسته دیگه معتقدن که اینها صرفاً حالا به نوعی یه جور تلاش‌های تبلیغاتی است برای جذب هنرجو.
آخه با 3 ماه کسی نمیتونه واقعا، اگر بخوای بگیم که مثلا کارخانه بازیگرسازی توی 3 ماه این اتفاق نمیفته.
بله کاملا درسته.
3 ماه دوره، 6 ماه دوره پولهای کلان و یک عده کسی که حالا از حالا بیشترم نوجوان و جوان هستن، علاقه مند هستن و سرخورده میشن. خیلی ممنون آقای جعفری و متشکرم از شما که همچنان همراه ما هستید. ساعت 9:30 همراه میشیم با همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور و اخبار گیومه رو با هم میشنویم.
دو نقطه خبر.
به نام خدای مهربان. شنوندگان محترم برنامه گیومه سلام، صبحتون بخیر. من شقایق خاکی پور هستم، در خدمت شما خواهم بود با 2 نقطه خبر. امروز درباره حضور سینمای ایران در جهان از پاریس تا زاگرب، انتشار کتاب‌های قطعاتی برای قانون و عروسکم گم شده، طرح بهارانه کتاب و صنایع دستی با هم صحبت می‌کنیم. همراه من باشید با 2 نقطه خبر. حضور سینمای ایران در جهان از پاریس تا زاگرب. مستندهای جایی برای فرشته ها نیست و اکسدوس راهی پاریس شدند و انیمیشن دیوار 4 از جشنواره زاگرب جایزه گرفت. در این برنامه که از تاریخ 23 تا 29 ژوئن برابر با 2 تا 8 تیر 1400 در شهر پاریس در کشور فرانسه برگزار می شود، حدود 30 فیلم سینمایی و مستند کوتاه و بلند به نمایش در می آیند. اکسدوس درباره مرکز بازگشت مهاجران افغان است که توسط اداره اتباع خارجی وزارت کشور گردانده می شود. این مرکز مسئولیت ثبت نام و اعزام مهاجران افغان را که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند بر عهده دارد. این فیلم در اولین نمایش خود در 12th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت موفق به کسب جایزه بزرگ بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره شد. جایی برای فرشته ها نیست، مستندی درباره تیم ملی دختران اسکیت هاکی ایران و مشکلات پیچیده آنان در راه مسابقات آسیای کره جنوبی است که ورزش بهانه برای وارد شدن به زندگی این دختران شده است. این فیلم پرجایزه ترین مستند سینمایی سال 98 است که سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده. کتاب قطعاتی برای قانون شامل گلچینی از ملودی‌های بومی ایرانی و آهنگ‌های خاطره‌انگیز با تألیف سحر میرهاشمی منتشر شد. کتاب موسیقایی قطعاتی برای قانون به تألیف سحر میرهاشمی و نوت‌نویسی صالح آسترکی توسط انتشارات آرون انتشار یافت. نگارش این مجموعه که دارای 25 قطعه و 53 صفحه است، حدود 6 ماه به طول انجام می‌دهد. در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: مردم ایران زمین از روزگاران کهن پیوند عمیقی با موسیقی داشتند. در واقع موسیقی دستاورد فرهنگ متداوم مردم این خاک و بوم است. سرمایه اصلی موسیقی بخش سنتی آن است. در این میان قطعات مرسوم به فولکلوریک نواخته شدند که از ابتدا به طور غیر مکتوب و به صورت سینه به سینه منتقل شدند. این نوع موسیقی که به موسیقی قومی و بومی نیز مشهور است، در زیر مجموعه موسیقی سنتی قرار دارد و شکل مردمی‌تر موسیقی سنتی است. کتاب عروسکم گم شده نوشته بهناز زرابی‌زاده با تصویرگری فروغ یعقوبی منتشر شد. انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کتاب را در گروه داستان‌های فارسی برای گروه سنی نوجوانان بالای 7 سال منتشر کرد. عروسکم گم شده قصه دختر بچه‌ای که در هنگام بازی در پارک یک لنگ جوراب سفید عروسکی رو پیدا می‌کنه و تو ذهن خودش برای اون داستان می‌سازه. در بخش ابتدایی داستان این کتاب اومده: من و مادرم تابستون‌ها به پارک میریم. یک روز توی پارک چشمم افتاد به لنگ جوراب سفید عروسکی که روی چمن‌ها افتاده بود. فکر کردم حتما دختر بچه‌ای دیشب با پدر و مادرش به پارک اومده و عروسکش موقع آب‌بازی خودش رو خیس کرده و دختر بچه مجبور شده لباسش رو عوض کنه. اما تو تاریکی شب یه لنگ جوراب اونو جا گذاشته. بعد هم تونتون فکرای دیگه به ذهنم رسید و حتی به جای یه لنگ جوراب فکر کردم عروسک روی چمن‌ها جا مونده و همون وقت با اون عروسک جا مونده یه داستان ساختم. و اما طرح بهارانه کتاب. ایوب دهقانکار، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، درباره طرح بهارانه کتاب گفت: یکی از سیاست‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از نشر و تقویت بنیه اقتصادی حلقه‌های متعددی که در زنجیره نشر کشور حضور دارند. در صنعت نشر از حلقه اولی که صاحب اثر، مؤلف و صاحب فکر و ایده است که اصطلاحاً او را پدیدآورنده اثر می‌نامیم، تا رسیدن کتاب به مصرف کننده، حلقه‌های متعددی در زنجیره نشر وجود داره. از جمله اونها میتونیم به ناشر و سیستم توزیع اشاره بکنیم. وی افزود کتاب فروشان یکی از حلقه‌های مهم صنعت نشر هستند. از این جهت که آخرین حلقه‌ای که به مردم متصلن. کتاب فروشان معمولا کتاب‌هاشون رو از طریق توزیع دریافت می‌کنن. سیستم توزیع هم در واقع کتاب رو از ناشران تهیه می‌کنن و ناشر هم قراردادی با مؤلف دارن. به این ترتیب تمام حلقه‌های نشر با هم ارتباط دارن. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی، تسهیلاتی رو در قالب رایانه کتاب در اختیار کتابفروشی‌های سراسر کشور مستقیما به خریداران کتاب پرداخت می‌کنه. در این طرح کتابفروشی‌هایی که شرایط لازم رو داشته باشن بعد از ثبت نام میتونن کتاب‌هاشون رو با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشه به خریداران بفروشن. مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی مبلغ یارانه خرید کتاب رو به کتابفروشی‌ها پرداخت خواهد کرد. رئیس فرهنگستان هنر، صنایع دستی پیشران اقتصاد است. رئیس فرهنگستان هنر بر دانش بنیان کردن حوزه صنایع دستی تاکید کرد و گفت صنایع دستی بخش پیشران اقتصاد کشور و نیازمند حمایت و پشتیبانی است. بهمن نامور مطلق عصر یکشنبه 23 خرداد در آینه گرامی داشت روز جهانی صنایع دستی و تجلیل از پیشکسوتان هنرهای سنتی و حافظان سلامت گفت هنرمندان صنایع دستی افتخارآفرینان و هویت سازان کشور، اما متاسفانه جزء اقشار محروم جامعه هستند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 4 شهر خلاق داریم که 2 شهر منصوب به صنایع دستی است، به نگرانی های جامعه صنایع دستی اشاره کرد و گفت گفتمان جدیدی در حوزه صنایع دستی در راه است. زمانی ناراحت بی توجهی به صنایع دستی بودیم، اما شرایط کلی در این حوزه در حال تغییر و بهبود است. چندین میلیون نفر در این حوزه شاغل هستند. صنایع دستی را نمی‌شود مکانیزه کرد، چون ماهیت خود را از دست می‌دهد. هیچ حوزه‌ای به اندازه صنایع دستی اشتغالزا نیست. خیلی ممنونم که با 2 نقطه خبر همراه من بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. تشکر میکنم از همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور در بخش دو نقطه خبر. و یک مهمان عزیز دیگری رو الان روی خط داریم، آقای جعفری، که
بله.
در اول برنامه هم گفتم که یک زمانی خیلی با ایشون گفتگو داشتیم، یعنی زیاد ارتباط میگرفتیم، الان متاسفانه چند وقت بود که با ایشون ارتباط نگرفته بودیم. جناب آقای سعید اسلامزاده، مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی، میخواییم در خصوص دو سالانه نقاشی صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای اسلامزاده عزیز، صبحتون بخیر باشه.
سلام خانم، خوبم، خیلی باشه، خیلی خوشحالم که بازم فرصتی پیدا کردم که به شما صحبت کنم. علی جعفری عزیزم سلام.
سلام خوب. سعید جان، صبح شما بخیر.
صبح بخیر،
سلامت باشین. من نکته رو بگم که ما برای سلام و احوال پرسی با دوست و رفیق قدیم سعید اسلامزاده هفته یک دور با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی بعد یه خبری آخه اتفاق بیفته که
در برنامه ایشون رو دیگه ازش بی خبر
بود. سعید از بینال برامون بگو، از دو سالانه نقاشی تهران فراخوانتون فروردین ماه منتشر شد، درسته؟
بله. اول فروردین، یعنی 1/1/1400 انجمن هنرمندان نقاش ایران فراخوان نهمین بینال رو منتشر کرد، نهمین دو سالانه، و به صورت رسمی هم بعد از تعطیلات عید منتشر شد در خبرگزاری ها.
بله.
تا حدود فکر کنم 3-4 روز پیش بود که اعلام نهایی فراخوان بود که ما گزارش اعلام کردیم که حدود 1900 نفر شرکت کردن از هنرمندان نقاش در بینال، حدود 3-4 روز سرسر فرستادن. و یه چند تا نکته جالب بود برام توی این آمار که حالا برام در باره صحبت کنیم، یادم میاد که به یک دو تا نکته
حالا بگو، همون نکته رو یک دو تا بگو.
این که تعداد خانم ها خیلی زیاد بود به نسبت بینال های دیگه و رشته های دیگه، مثلا حدود ما 1904 تا شرکت کردن، 4 نفر شرکت کردن و 1400 و تقریبا 50 نفر خانم ها بودن.
درست.
یعنی بالای 70% ما شرکت کننده خانم داشتیم. و نکته دیگه این که تقریبا 1000 نفر، یعنی نیمی از این تعداد هم از تهران شرکت کرده.
درست.
این یه ذره قابل بررسیه این که چرا فقط تهران نقاشی موضوعیه که قابلیت تصوری در همه شهرها و استانها رو داره، و اینکه چرا انقدر خانم ها تعدادشون بیشتر شده. این حالا جامعه شناسان هنر فکر میکنم باید بیان سراغش و در روی این موضوع هم صحبت بکنن.
اون وقت تعداد آثاری که با توجه به اینکه شما در واقع محدودیتی هم گذاشته بودین که آثار باید تولیدشون در واقع سال تولیدشون از 98 قبلتر نباشه، درسته؟
بله.
آره. چه تعداد اثر رسید در واقع؟ آماری داریم؟
این 1904 هنرمند بالغ بر 4000 تا کار فرستاد.
میدونی من این نکته که داشتم بهش میگم، حالا این دوتا موضوعی که هم در مورد افزایش درصد خانم هایی که در دو سالانه شرکت کردن و هم در مورد ترکیب در واقع جمعیتی تهران و استان ها نکته جالبی بود، اما داشتم با خودم فکر کردم که این تعداد 4000 تا اثری که در مدت حدوداً یک ماه و نیم فراخوان، حالا دو ماه فراخوان در واقع، دو ماه فراخوان به دبیرخانه جشنواره رسیده و این تعداد شرکت کننده و اینکه نیمی از جمعیت از تهران بوده، خیلی به نظرم وابستگی مستقیم به ماجرای کرونا داشت. سعید،
تا یه حدی میپذیرم، ولی با توجه به آماری که مثلا در سال 90 داشتیم که بینال هشتم برگزار شده بود، چیزی در حدود 2100 نفر این حدودا شرکت کننده داشتن و مثلا 3000 تا اثر فرستاده بودن، یا درصدی که بود خیلی تفاوت معنی
2000 تا شرکت کننده و 3000 تا اثر
تقریبا.
خب همین دیگه، الان به این نکته‌ای که وجود داره اینی که به نظر میسه اگه 4000 خورده ای اثر به دبیرخانه الان رسیده، تعداد تولیدات شاید یکم بیشتر بوده. میدونید داشتم با خودم فکر میکردم که با توجه به اینکه نقاشی به دلیل اینکه طبیعتاً یک فعالیت جمعی مثل مثلا تئاتر، مثل سینما، مثل موسیقی محسوب نمیشه و بخش عمده ای از اون چی که اتفاق میفته در کارگاه نقاش حاصل تنهایی نقاش یا در واقع خلوت، تنهایی به معنی چه حاصل خلوت نقاش هستش، توی فعالیت‌ها و سایر در واقع شقوق هنری ممکنه که کرونا باعث کاهش فعالیت‌ها شده باشه طبیعتاً مثل تئاتر
کلاسیک. این باعث افزایش شده.
ولی اینجا آره در واقع این خلوت خواسته و ناخواسته یه جورایی حتی بیشتر هم شده. به نظرم حالا همین که داری میگی کاملا درسته، این که بعد جامعه شناسای هنر واقعا روی این موضوع کار تحلیلی انجام بدن، بررسی بکنن و با این عدد و رقم ها ببینن که چه نتایجی میشود ازش حاصل بشه. سعید الان فراخوان مهلتش به اتمام رسیده؟
آره فراخوان تموم شده، اما بینال دو تا بخش دیگه داره که کارش باید انجام بشه. یه بخشی رو برای بینال دوستان تعریف کردن به نام فروم یا گفتگو. توی بخش گفتگو 3-4 موضوع رو در نظر میگیرن و هنرمندان آثارشون رو توی این حوزه ها تولید میکنن و فراخوان این فکر میکنم تا هفته آینده منتشر خواهد شد. این خودش فراخوان داره، چند موضوع مطرح میشه، دعوت میشه از هنرمندا که بیان انگار توی اتاق توی فروم میشینن با هم گفتگو میکنن. این اتفاق توی گالری ها میفته.
درست.
یه اتفاق دیگه هم داریم که بخش در واقع کیوریتوریال این ماجراست که 3 نفر از دوستانی که در حوزه پژوهش و حوزه تاریخ نقاشی فعالیت میکنن وظیفه این کار را دارن، آقای مولیدی، آقای موسوی عقدمه و یکی دیگر از دوستان که الان خاطرم بیاد بهتون میگم. اینها میان و 3 تا موضوع رو مشخص میکنن، هنوز مشخص نشده موضوعاتشون. و یک برنامه ای رو و آثاری رو از هنرمندان دریافت میکنن روی اون موضوعاتی که زنجیروار این 3 موضوع با هم ارتباط پیدا میکنه و به احتمال 99% در باغ موزه قصر در اون غرفه هایی که وجود داره آثار رو به نمایش میذارن. این حالا مشخص شد بیشتر در بارش صحبت میکنیم چون باید موضوعاتش مشخص بشه، ولی قطعا موضوعات روز و فضای اجتماعی جامعه است و حتی ممکنه یه سری بحثای سیاسی جامعه هم پیش مطرح بشه
و وابستگی داره به موضوع نمایشگاه گردانی دیگه.
دقیقاً حالا برای واژه کیوریتوریال تو نمایشگاه گردانی رو گذاشتی. یه اتفاق دیگه هم خواهد افتاد که اون خیلی جالب، منظر نگاری شهر تهران که توی همکاری با سازمان زیباسازی شهر تهران 30 هنرمند 30 اثر رو از منظره های مختلف تهران کشیدن که نمایش داده خواهد شد در خانه تهران، خانه اتحادیه در لاله‌زار که راه اندازی شده تو این چند وقته که حالا باید بریم اونجا ببینیم مثلا تو فضای بازش میتونیم نمایش بدیم توی فضاهای مسقفش به چه صورته. یعنی بینال نقاشی هم در خانه هنرمندانه که همین بخش سر و سرنما پاناروما یا بخش فراخوان اونجا آثار نمایش داده میشه، در 6 گالری در همین محدوده منطقه 6 تهران، منطقه مرکزی تهران، بخشی از اون آثار گفتگو، اتاق گفتگو یا فروم اتفاق خواهد افتاد، در باغ موزه قصر بخش کیوریتوریال اتفاق میفته، در منطقه ای از لبزار که همون خانه تهران یا خانه اتحادیه از اونجا یه بخش منظرنگاری اتفاق میفته و اینجوری دوستان سعی کردن که پخش بکنن کارها. یه چند تا طرح دیگه هم هست، مثلا مثل در واقع ویدیو مپ، اون مپینگ هایی که روی دیوار ها میندازن، نور پردازی هایی که روی دیوار ها میشه که بخشی از آثار نقاشی بزرگان به این صورت نمایش داده بشه. یه صحبتی با سازمان زیباسازی شده که در ایام بینال برخی از بیلبورد های شهری آثار برجسته هنر معاصر ایران، نقاشی معاصر ایران نمایش داده بشه. مثلا همون یه تهران گالری به وسط شهر بود، نگارخانه به وسط شهر. حالا این به شکل محدودی فعلا در حد صحبت، امیدوارم که این اتفاق بیفته. اگه اتفاق بیفته فکر میکنم مسئله خوبی باشه. اما مهمترین مسئله که به نظرم علی در حوزه بینال نقاشی بعد 10 سال داره برگزار میشه، دیگه از 2 سالانه تبدیل به 10 سالانه شده و امیدوارم که این استمرار باشه. خیلی صحبت شد تو این چند وقت که چرا برگزار نشد، چون ما بینال مجسمه، بینال سرامیک هم همین مسئله رو داشتیم که حدود 9 سال وقفه داشت. مسئله اینه که باید به 2 نوع دلیل یا علت ها رجوع بکنیم. یه سری علت هایی که درون انجمن ها اتفاق میفته و یک بخش دیگری که در جامعه هنری اتفاق افتاده میفته. تو این چند سال احساس کردم که اراده ای انگار برای برگزاری بینال ها تو این سال ها نبوده و از اونجایی که معاونت هنری و اداره تجسمی واگذار کردن برگزاری بینال ها رو به خود انجمن ها، این یه مقدار هم مسائل مالی ایجاد کرد، تامین بودجه هاش بود، مسائلی از این دست که حالا نشد برگزار بشه. اما خدا رو شکر این دو سال اخیر این سومی و احتمالاً در مهر ماه بینال خوشنویسی، دو سالانه خوشنویسی هم برگزار خواهد شد که یه هیجانی، یه فضای تولید هنری اتفاق بیفته. اما یه نکته دیگه رو هم بگم که برگزاری صرف بینال ها به عنوان نمایشگاه به نظر من نمیتونه نتیجه خیلی دلخواهی رو برای بینال ها و برای دو سالانه ها ایجاد بکنه. نیاز به آسیب شناسی هست، نیاز به تحلیل هست، نیاز به بحث پژوهشی هست. این که بیایم همه این فضاها رو، چون هنرهای تجسمی هنریه که انقدر پخشه توی جامعه مثل سینما و تئاتر، شاید خیلی متمرکز نیست که ما بریم مثلا توی سالن سینما فیلم ببینیم، محصول کاری گروه رو تماشا بکنیم، چون خیلی فردیه. برای همین نیاز به تلاش بیشتری هست برای رونق اقتصادش و بحث‌های دیگه که حالا باید بیشتر درباره صحبت کنیم. اما امیدوارم که در بخش‌های دیگه بینال هم این استقبال بشه. استقبال نسبتاً خوب بوده، حالا نمیشه گفت خیلی عالی و درجه، ولی استقبال خوبی بوده که حالا با توجه به این اوضاع احوال این روزها که نمایشگاه هم قرار حضوری برگزار بشه، امیدوارم که اتفاق خوبی رقم بخوره
ان شاء الله. دو تا سوال باید حتما از شما بپرسم. بله. یه بخشی از البته پاسخ به این سوالات توی فرمایشاتت بود سعید، ولی خواهش میکنم حالا صریح و کامل و کوتاه بهمون بگو. یکی این که پس اراده برگزار کنندگان دو سالانه بر برگزاری کاملا حضوری است، فیزیکی است؟
بله کاملا
یعنی فیزیکی.
هم پشنویسی به این صورت، هم نقاشی به این صورت. به هیچ وجه فعلا برنامه‌ای برای
مجازی نیست.
آره، برخط و مجازی و آنلاین و اینها نیست و همه اون چی میگن اصلا برنامه‌ریزی که داره میشه برای اینکه نمایشگاه برگزار شه به صورت فیزیکی.
یعنی خبر قطعی داری که تا شهریور ماه کرونا کلا از بین میره در تهران؟
نکته که هست اینه که ما افتتاحیه‌ای به اون معنایی که قرار باشه مثلا یه 500 نفر آدم جمع بشه نخواهیم داشت. و از این جهت نمایشگاه برگزار میشه. نمایشگاه های تجسمی هم خب یک باره مثلا،
آره، خیلی شلوغ نمیشه، ازدحام نداره،
با هم آره وارد یه فضا نمیشن. درست. و چون مدت یک ماه هم هست بخشای مختلف بینال، از این جهت یه مقدار خیال ما راحته که ازدحام آنچنانی رو در بخشای مختلف بینال نخواهیم داشت.
درست. و سوال دوم هم سعید، اشاره کردی به بحث اقتصاد هنر. امسال در بینال در واقع بحث فروش آثار وجود داره؟
بخش فروش آثار رو نداریم، ولی خرید آثار در واقع بگم شاید بهتر باشه. ولی داریم تلاش میکنیم، با امیر رادرای پنجمان من خوشم صحبت میکردم، داریم تلاش میکنیم که از یه سری نهادهایی که حالا دست به جیبن و پولشون بیشتر از فضای هنریه بتونیم دعوت بکنیم برای خرید آثار، که اینها بیان بینال رو تماشا بکنن، ببینن کارها رو، ببینن خرید کنن. خب تو دورهای قبل همین اتفاق میافتاد که در کارهای برگزیده خریده میشد.
بله.
ولی مسئله اینه که بینال خب فضاش با اکسپو یا یه نمایشگاهی که برای فروش برگزار میشه مقدار متفاوته. برای همین یه برنامه دیگه ای رو دوستان دارن طراحی میکنن که این اگر قطعی بشه و مذاکرات به نتیجه برسه حتما با هم دربارش صحبت میکنیم، ارتباط پیدا میکنه.
چون من داشتم میدونی سعید به این فکر میکردم که الان تو این فضای اقتصادی شاید میتونه این ایده جذابی باشه که مثلا بینال برای خودش جدای از حراج در واقع تهران یه حراج بینال داشته باشه، مثلا حداقل برای یه سری از آثاری که در دو سالانه خیلی با استقبال مخاطبان روبرو میشه بهشون توجه میشه، شرایطی برای در واقع حراجشون ایجاد بشه برای اینکه خب یه فعالیت اقتصادی هم به این شکل به نفع هنرمند اتفاق بیفته دیگه.
اینو باید جزء یه سری برنامه‌های پسابینالی تعریف کرد.
آره، درست.
بینال نیست ماجرا، برای همین باید بعدش تعریف کرد. اما مسئله اینه که اگر اون مذاکره با بیمه سامان به سرانجام برسه، اتفاق خیلی بزرگی در بینال خواهد افتاد، یک جایزه بزرگ هنرهای تجسمی رو خواهیم داشت. فقط امیدوارم این اتفاق بیفته که اگه بیفته حتما بهتون خبر میدم که درباره‌اش صحبت کنیم.
خیلی عالی. سعید جان خیلی متشکرم ازت، از توضیحاتت. پرسون آرزوی موفقیت و سلامت دارم. امیدوارم که شاهد برگزاری یک دو سالانه خیلی خیلی جذاب باشیم در واقع شهریور ماه. شهریور؟ آره،
بله،
در شهریور ماه.
اول شهریور تو خانه هنرمندان دیگه شده به کار.
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم آقای اسلام زاده، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. سپاس از شما عزیزان. صحبت‌های جناب آقای سعید اسلام زاده رو شنیدیم، مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی، در خصوص دو سالانه نقاشی. یک بخش کوتاهی رو تقدیم می‌کنیم به شما.
بین کروشه.
سلام. بعد از مقدماتی که درباره دکوپاژ و تعریف اون گفتیم، امروز قرار هست به دو نوع اصلی دکوپاژ که دکوپاژ عملی و دکوپاژ نظری هستش اشاره بکنیم. به طور کلی در صحنه با دو نوع از کارگردان‌ها مواجه هستیم. گروه اول اونهایی هستن که ترجیح میدن دکوپاژ رو به صورت عملی اجرا بکنن. در واقع سعی میکنن در صحنه شمای کلی رو چیده یا دکوپاژ کنن. در این حالت افکار کارگردان ممکنه پرتلاطم و تماس و برقراری ارتباط با عوامل فیلم، به ویژه بخش فیلم برداری، حرف اول رو بزنه. اگه دکوپاژ از قبل تهیه نشده باشه، این آسیب وجود داره که فیلم بردار، صدا بردار، نورپرداز ندونن دقیقاً باید سر صحنه چه کار کنند. اما گروه دوم کارگردانهایی هستن که با دکوپاژ و چیدمان کاملی سر صحنه حاضر میشن. با این مقدمه، دکوپاژ عملی تصمیماتی هستش که کارگردان سر صحنه میگیره و دکوپاژ نظری تصمیماتی هستش که او قبل از شروع فیلم برداری گرفته و به صورت مکتوب در آورده و در دسترس عوامل قرار داده. ممنون که ما در این بخش همراهی کردین.
به ساعت 9:58 رسیدیم و دیگه آقای جعفری باید کم کم
بله همچی کم کم هم نه به نظرم دیگه تونتون برای این که دیگه نزدیک ساعت 10. خیلی متشکرم از همه شنونده های عزیز که ما رو شنیدن. تا فردا من از محضرتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. روزتون خوش باشه آقای جعفری. خدا نگهدار. و خیلی ممنون عزیزان از شما که امروز هم همچنان ما رو همراهی کردین. با آقای شاهین چیگینی گفتگو کردیم، کارگردان تئاتر بلا فیگورا، که اگر علاقمند هستین این تئاتر رو ببینید، در سالن استاد مشایخی ساعت فکر میکنم 7 شب و البته اگر که در تیوال هم جستجو کنید میتونید موفق به خرید بلیت بشین. با آقای سعید اسلامزاده هم صحبت کردیم، مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی، در خصوص دو سالانه نقاشی. خب دیگه امروز هم به پایان رسید و تا فردا که باز هم این فرصت و توان باشه که در خدمتتون باشیم، شما رو به خدا میسپاریم. روزتون خوش. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه.